أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة ششم درباره امکان تخصیص عام منطوقی به مفهوم است. در این مسئله میخواییم ببینیم آیا میتوان منطوق مشتمل بر عام را به واسطه مفهوم تخصیص زد یا نه. مرحوم محقق خراسانی در آغاز می‌فرماید تخصیص عام به مفهوم موافق مورد وفاق، اما اینکه آیا می‌توان عام را به مفهوم مخالف تخصیص زد یا نه، این محل بحث و اختلافه. لذا ایشون صرفاً درباره تخصیص عام به مفهوم مخالف بحث میکنن و به جهت اینکه در اولی اختلافی وجود ندارد دیگه بحثی از مفهوم موافق به میان نمی آورد. لکن به دو جهت به نظر می رسد می بایست درباره تخصیص عام به مفهوم موافق هم بحث کرد. جهت اول این است که خب اجماع و اتفاق در یک مسئله اصولی ارزش و اعتباری نداره که ما به استناد اون از بحث در این باره عبور بکنیم، چون اجماع به عنوان دلیلی که کاشف از رأی معصومه برای ما اعتبار و حجیت داره. این حجیت در مسائل فرعی است، اما در مسائل دیگر اجماع و اتفاق معتبر نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر فلاسفه در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند، ما نمیتونیم به استناد این که خب فلاسفه در یک مسئله اتفاق نظر دارند اون رو بپذیریم و دیگه بگیم اینجا نیازی به بحث نداره. یا مثلا اگر لغویین در مورد معنای یک لغت اتفاق داشته باشند، اتفاق اونها برای ما معتبر نیست، مگر اینکه ما از اتفاق لغویین در مورد معنای یک لغت اطمینان حاصل کنیم یا یقین پیدا کنیم که اون وقت یقین و اطمینان برای ما اعتبار داره. یعنی اتفاق لغویین منشأ میشه برای حصول یقین که این یقین برای ما فی نفسه حجیت داره. در مسائل اصولی هم همین طوره. اگر در یه مسئله ای از مسائل علم اصول اتفاق نظر وجود داشته باشد، این اتفاق نظر فی نفسه برای ما حجیت نداره. ملاک‌های حجیت در مسائل علم اصول معلوم و مشخصه. اگر اون معیارها وجود داشته باشه، اون مسئله برای ما معتبره. اگر اون معیارها وجود نداشته باشد، خب قهرن ما نمیتوانیم ارزشی برای اون قائل باشیم. پس به طور کلی چون اجماع و اتفاق در مسائل علم اصول حجیت نداره، لذا ما باید به دنبال حجت باشیم. و اینجا حتی اگر مسئله تخصیص عام به مفهوم موافق مورد اتفاق باشه، باز هم ما باید بحث بکنیم ببینیم وجه امکان تخصیص عام به مفهوم موافق چیه و چگونه مفهوم موافق میتواند مقدم بشه بر منطوقی که مشتمل بر عامه. چون بالاخره وقتی ما میگیم عام به وسیله یک مفهوم میتواند تخصیص بخورد، معناش اینه که اون جمله مشتمل بر مفهوم مقدم میشه، مفهومش مقدم میشه بر منطوق مشتمل بر عام. به هر دلیلی بالاخره خاص مقدم بر عامه، لذا باید معلوم بشه به چه دلیل یه مفهومی که طبیعتاً از نظر ظهور ضعیف‌تر از منطوقه، چون مفهوم در واقع دلالت التزامی است، منطوق دلالت مطابقی است، قهرن دلالت مطابقی به حسب ظاهر قوی تره. پس باید وجه تقدیم مفهوم موافق بر منطوق مشتمل بر عام در این بحث معلوم بشه. این یک جهت که ما رو به نوعی وادار میکنه به اینکه از مفهوم موافق هم بحث بکنیم. جهت دوم این است که مفهوم موافق دارای تعابیر و معانی مختلفه، لذا باید معلوم بشه که اگر سخن از تقدیم مفهوم موافق بر عام است، این به چه دلیله. اگر مفهوم موافق احتمالات مختلفی درش وجود داشته باشه، خب طبیعتاً ما باید هر یک از این احتمالات رو بررسی کنیم و ببینیم آیا در هر یکی از این احتمالات این تقدم وجود داره و ما میتونیم منطوق را به کمک مفهوم تخصیص بزنیم یا نه. بنابراین به این دو جهت بحث از مفهوم تخصیص عام به مفهوم موافق لازم به نظر میرسه، هرچند محقق خراسانی از این بحث عبور کرده و صرفاً استناد کرده به این که این یه امر اتفاقی است، لذا بحثی ازش نکرد. خب وقتی میایم سراغ مفهوم موافق در مورد مفهوم موافق، امام رحمت الله علیه 5 احتمال ذکر کردن، یعنی می‌فرماید که تعبیرات در تفسیر مفهوم موافق مختلفه، هرچند ممکنه اساساً اطلاق مفهوم بر بعضی از این احتمالات صحیح نباشه. شاید یه احتمال اینجوری باشه که اساساً اطلاق مفهوم برش خیلی صحیح نباشه، اما بقیه موارد بالاخره اطلاق مفهوم میشه و بعضاً این به اصطلاح عنوان در مورد اونها به کار میره. ما باید این 5 احتمال رو بررسی، یعنی ذکر بکنیم و ببینیم که خب آیا در هر 5 مورد ما میتوانیم منطوق را با کمک این مفهوم تخصیص بزنیم یا نه. این 5 احتمال رو ببینیم چیه و بعد بررسی کنیم اینها. احتمال اول، این آدرس شما رو بگم تا یادم نرفته، عرض به حضور شما، بله، مناهج جلد 2 صفحه 262 و 260، یعنی تا 264 که مفصل ها را بحث کرده ایشون. اما احتمال اول این که منظور از مفهوم موافق القاء خصوصیت باشه، یعنی به حسب ظاهر در کلام یه خصوصیتی ذکر شده، لکن وقتی عرف با این کلام مواجه می شود اون خصوصیت را در حکم دخیل نمی داند. مثلا در روایت وارد شده است که رجلون شک بین الثلاث و الاربع در ابواب خلل فی الصلاة، این روایت آمده وسائل جلد 8 صفحه 218 باب 10 از ابواب خلل حدیث 7. خب اینجا در موضوع این دلیل رجلون ذکر شده، یه رجلون شک بین الثلاث و الاربع، ولی عرف حالا این میگه کسی که مثلا شک بین 3 و 4 داشته باشد این باید بنا رو بر اکثر بذاره و نماز رو تمام کنه و نماز احتیاط بخونه. اینجا الان عنوان رجل در موضوع ذکر شده، اما عرف وقتی این قضیه رو میبینه اینجا برای رجل هیچ خصوصیتی قائل نیست، از عنوان رجل القا میکنه خصوصیت را و حکم را در مورد زنان هم جاری میکنه، یعنی میگه اونی که موضوع حکم در اینجا واقع شده عنوان شاک است و رجولیت در اون مدخلیتی نداره. نظام میگه فرق نمیکنه چه مرد چه زن، اگر شک بین 3 و 4 بکنه باید بنا رو بر اکثر بگذاره و نماز رو تمام کنه و نماز احتیاط بخونه. خب این عرض به حضور شما یک احتمال در مورد مفهوم موافق، که وقتی میگیم مفهوم موافق یعنی مثلا القاء خصوصیت. البته کمتر اینو، حالا اون موردی که اشاره کردم که در بعضی موارد اطلاق مفهوم بر اون نمیشه همینه، کمتر در مورد القاء خصوصیت عنوان مفهوم را به کار میبرن. به یه معنا این اساسا منطوق کلامه، چون در مورد خصوصیتی که در منطوق ذکر شده میگن این خصوصیت القا میشه، یعنی حکم مربوط به رجل شامل همه کسانی میشود که بین 3 و 4 شک میکنن. خب به یه معنا این منطوق کلامه، که انه گفته الرجل الذي شك بين الرجل اذا شك بين الثلاث والاربع، يعني كنده گفته من شك بين الثلاث والاربع. این خصوصیت را از منطوق القا میکنه از رجل، و کنه یه عنوان عامتری را به جای او قرار میدهد. اما به واسطه اینکه حالا اون عنوان عام در کلام ذکر نشده و اون خصوصیت مذکور در کلام ملغا شده، به این جهت عنوان مفهوم برش اطلاق کردن، چون اون حکم برای مطلق شاک بار شده و عنوان مطلق شاک در کلام نیامده، پس به یک جهت منطوق و به یک جهت مفهومه. عرض کردم اطلاق مفهوم خیلی در مورد القاء خصوصیت شایع نیست. خب حالا این یک احتمال، حالا برای اینکه باز تکرار پیش نیاد میتونیم همینجا یک به یک اینها رو بررسی کنیم که خب حالا اگر منظور از مفهوم موافق این مورد باشه، آیا میتواند عام را تخصیص بزنه یا نه؟ اینجا فرمودن بله، یک عام اگر منطوقی باشد میتواند با مفهوم موافق به معنای القاء خصوصیت تخصیص بخوره. برای اینکه این حالا تطبیق بشه، ببینید ما از یک طرف مواجهیم با لا تنقض الیقین به شک، که مقتضای اون این است که اگر ما جایی شک کردیم به شکمون نباید اعتنا کنیم، بلکه بنا رو بر یقین سابق بگذاریم. لذا اگر کسی بین 3 و 4 شک بکنه بر اساس دلیل استصحاب اینجا باید بنا را بر عدم اتیان به اکثر بگذاره، چون اونی که براش یقینیه سه رکعته، چهار رکعت برای او مشکوکه. پس این یک حکم عام است، لا تنقض الیقین به شک، اقتضا میکنه هر کسی در جایی که شک میکنه باید بنا رو بر عدم اتیان به مشکوک بگذاره، اونی که یقینیه باید عکس بکنی، یعنی باید بنا رو بر مثلا سه بگذاره. حالا اینجا در مقابل این دلیل این روایت آمده و میگه اگر شک بین سه و چهار پیش آمد باید بنا رو بر اکثر بگذاری. خب این روایت به حسب ظاهر مخصص ادله استصحاب، یعنی منطوق این روایت تخصیص میزنه لا تنقض الیقین به شک را، و که انه گفته یقین را به شک نقض نکنید مگر در جایی که شک بین سه و چهار باشد، که در اینجا شما میتوانید نقض بکنید یقین را به شک، یعنی بنا رو بر چهار بگذارید. حالا یه وظیفه اضافه ای هم به دنبالش ذکر شده، اون یه مسئله دیگه نیست. خب منطوق این که قطعا تخصیص میزنه، یعنی الرجل الشاک بین الثلاث و الاربع از عموم لا تنقض الیقین به شک خارج شده. حالا سخن اینه، آیا اگر ما خصوصیت را هم الغا کردیم، یعنی مثلا گفتیم مطلق شاک اینجا منظوره نه خصوص مرد، و زنها را هم شامل میشه، آیا این میتواند مخصص اون عام باشه؟ اینجا میگن بله، هیچ محظوری در این جهت وجود نداره، همونطور که خود دلیل مشتمل بر اون خصوصیت یا به تعبیر دیگر منطوقش میتواند تخصیص بزنه عام رو، بعد از القاء خصوصیت هم همون نقش را ایفا میکنه و عام را تخصیص میزنه. این امر واضح و روشن است که به طور کلی اگر منظور از مفهوم موافق القاء خصوصیت باشه، میتوان عام منطوقی را با کلامی که خصوصیت از اون القا شده بعد القاء الخصوصیت تخصیص داد. فرقی نمی کنه قبل از القاء خصوصیت با بعد از القاء خصوصیت. این یک احتمال. احتمال دوم این که منظور از مفهوم موافق معنای کنایی باشد که کلام به خاطر اون معنای کنایی گفته شده، در حالی که حکم برای منطوق هم ثابت نیست. مثلا ببینید، حالا مثالش رو عرض میکنیم در مورد معنای کنایی. خب همطور که مستحضرید باید عرض بکنیم معنای حقیقی مورد نظر نیست. معنای کنایی یه معنای مجازیه. ذکر لازم و ارادت الملزوم یکی از انواع مجازاته. اگر جایی کسی یه مطلبی رو ذکر کنه ولی قصد او حقیقتاً ملزوم اون باشد، اینجا میگن کنایه وجود داره. همه توجه به ملزوم نه لازم. اصلا ملاک صدق و کذب هم در این گونه موارد خود ملزومه نه لازم. مثالی که حالا در مورد کنایه معمولا در کتاب‌های ادبی به کار می‌برند، زیدون مثلا کثیر الرماد، یا میگن زید بابه مفتوح، زید خاکستر خانهش زیاده، یا مثلا در خانه اش بازه. این هر دو کنایه از سخاوت زید. خب به حسب معنای حقیقی مثلا این دو لفظ کثیر و رماد، این هیچ ارتباطی با کثرت، با سخاوت یا مهمان نوازی ندارد. اما متکلم که میگه زیدون کثیر الرماد، این رو گفته اما اراده کرده چی رو؟ ملزوم اون را، که عبارت است از مهمان نوازی یا سخاوت. و اساساً اگر بخواد این جمله صادق باشه یا کاذب، هیچ کاری به این که در خانه باز یا بسته است یا در آشپزخانه اش خاکستر حاصل از سوختن هیزم زیاد یا کم نداره. اینجا ملاک در صدق و کذب میه که واقعا این سخاوت داره یا نداره، واقعا خونش رفت و آمد میهمان زیاد است یا زیاد نیست. اصلا حتی ممکنه اون کثرت رماد هم واقعا وجود نداشته باشه، چون اونچه در این الفاظ به کار میره، اونچه که در این الفاظ و غذایا مقصوده، همون معنای کنایی است نه معنای حقیقی الفاظی که استعمال کرده. خب پس یک احتمال در مورد مفهوم موافق اینه که معنای کنایی مورد نظر باشه. در معنای کنایی هم توجه دارید اون چه مقصود اصلی است ملزومه نه لازم، چون اساسا کنایه یعنی ذکر لازم و ارادت ملزوم. خب اینجا آیا یک عام منطوقی میتواند با یه مفهوم به این معنا، یعنی با یه معنای کنایی تخصیص بخورد یا خیر؟ اینجا هم میفرماید مشکلی در تخصیص عام به وسیله معنای کنایی نیست، بلکه جواز تخصیص در این مورد از هر از اون احتمال اوله. یعنی اینجا امکان، یعنی تخصیص، جواز تخصیص واضح تر از اون جایی است که القاء خصوصیت باشه. وقتی متکلم گفته یه مطلبی رو گفته که ملزوم اون مقصود حقیقی اوست، خب طبیعتاً با این بهتر میتوان تخصیص زد عام رو. اینجا هیچ محذوری در جواز تخصیص عام وجود نداره. ببینید در این فرض هم اگر اطلاق مفهوم میشه، باز برای اینه که یه چیزی مقابل منطوقه، اون معنای اصلی اون ملزوم در منطوق ذکر نشده و البته مخالف اون هم نیستا. ملاک های مفهوم موافق اینجا صدق نمی کنه، این مفهوم موافقه. چون اولین شرط تغایر مفهوم موافق از مخالف تغایر در سلب و ایجاب. اگر دو قضیه باشن که هر دو موجبه باشن، قهرن این نمیتونه مفهوم مخالف باشه. پس از جهتی که از جهت این که در منطوق نیامده، نمیتونیم این رو منطوق بدانیم، چون این معنا اساساً معنای مطابقی و حقیقی منطوق نیست. از جهت این که در سلب و ایجاب مخالف با منطوق خودش نیست، مفهوم مخالف هم محسوب نمیشه. یعنی معیار مفهوم مخالف برش منطبق نیست، بلکه این مفهوم موافقه، چون نه منطوقه و نه در سلب و ایجاب با منطوقش مخالفت داره، مغایرت داره. لذا اینجا اطلاق مفهوم برش ممکنه، مفهوم موافقه و میتوان عام منطوقی را با این مفهوم تخصیص زد. احتمال سومی که باز امام رحمت الله علیه اینجا ذکر میکنند این است که منظور از مفهوم منظور از مفهوم موافق این است که کلام به گونه ای منعقد شده که این حکم در اون نیامده، ولی عقل از راه منات قطعی به اون حکم یقین پیدا کرده. پس ببینید حکم در منطوق ذکر نشده، پس اصلا اینو ما نمیتونیم یه قضیه منطوقی بدانیم. اما ملاک و منات مورد تصریح قرار گرفته، علت حکم در کلام ذکر شده و عقل با پی بردن به این منات قطعی و علت منسوس یقین به حکم عام پیدا میکنه. مثلا گفته میشود لا تشرب الخمر لأنه مسکرون. اگر فرض کنیم علت حرمت خمر اسکار باشه و هیچ علت دیگری دخیل نباشه، علت منحصره باشه، خب اینجا در حقیقت میشه یک حکمی که تصریح به علیت اون شده. عقل وقتی با این ملاک قطعی مواجه می شود، این حکم را از خمر هم فراتر می بره و توسعه می ده. دیگه هر جا که اسکار پدید بیاید حرام خواهد، هر چیزی که مسکر باشد حرام می شود. نتیجه می گیره کل مسکرن حرام، ولو این که خمر نباشد. خب الان این کل مسکرن حرامون یه حکمیست که در منطوق قضیه ما نیامده. اونی که در منطوق ذکر شده حرمت شرب خصوص خمره، اما چون عقل این علت را در کلام دیده و این منات قطعی رو کشف کرده، یه حکم عامی رو استفاده میکنه که این در هر موردی و هر چیزی که موجب اسکار باشد ثابت و صادقه. اینم به یه معنا میتوان عنوان مفهوم برش اطلاق کرد، چون در منطوق این حکم بیان نشده ولی عقل این را کشف کرده. خب اینجا چی؟ آیا اگر مفهوم موافق بر چنین احتمالی منطبق بشود بر رفای؟ خب اینا رو دیگه رفته دیگه، کارش میشه ادامهش میشه راه بیفته. بله اینم قطع شد. بس شد خب این دو سه دقیقه رو من بگم یا این تا بخواد بس بشه. بله ببینید در جایی که این بر رفت، حالا من دو سه دقیقه فقط این احتمال رو بگم بحث باز نیمه کاره باقی نمانه. در جایی که مفهوم موافق گفته بشه و مقصود این معنا باشه، خب اینجا هم در این که میتوان منطوق را عرض به حضور شما با این عام، اون عام منطوقی را با این تخصیص زد، این هم تردیدی درش نیست. فرض بفرمایید اگر متکلم گفته لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خب این به این معناست که گفته کل مسکرن حرام، یعنی مفهوم به اون معنایی که گفتیم عبارت است از کل مسکرن حرام. خب این کل مسکرن حرامون در مقابل کل شیء لک حلال میتونه مخصص باشه. فرض کنید عام ما عبارت است از کل شیء لک حلال، بعد از این ور الخمر حرام لانه مسکر داریم، خب این قطعاً خودش از دائره کل شیء لک حلال خارج شده، اما این یه حکمی فراتر از خمر است، چون علت اون به صراحت بیان شده. عقل به منات قطعی اون حکم کلی را کشف کرده که کل مسکرن حرام. خب اینجا قطعا کل مسکرن حرامون مخصص کل شیئن حلالون محسوب میشه. پس اگر جایی عقل به منات قطعی یک حکمی را استخراج کرد، اون میتواند مخصص عام منطقی باشه. این حالا چون یه وقت هم گذشته برقم رفته، حالا دو احتمال دیگه مونده که این رو انشالله فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.